استودیوی P1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این استودیوی P1 من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. امید روز خوش داشته باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. نشست در قندهار به اشتراک صدها تن که عمدتاً مقام‌ها و هواداران طالبانند جریان دارد. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان میگوید که در این نشست بیش از 3000 تن از بزرگان قومی، علمای دینی، فرهنگیان و مقامات حکومت طالبان اشتراک دارند. به نظر میرسد که در این نشست صرف از افراد طرفدار طالبان دعوت شده و آژانس باختر در حال نشر بخش‌هایی از صحبت‌های آنهاست که به نفع طالبان میباشد، اما هنوز هدف اصلی نشست مشخص نیست. در ماه گذشته نیز نشستی از علمای دینی در کابل دایر شد که به گفته طالبان در آن بیش از 3500 تن اشتراک داشتند. در آستانه روز جهانی بشردوستی، اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا از همه کارمندان خود، به ویژه همکاران زن که در شرایط بسیار دشوار در کنار مردم افغانستان ایستادن، ابراز امتنان کرده. فردا 19 اگست روز جهانی بشردوستی در حال تجلیل می شود که به گفته نهادهای مختلف سازمان ملل متحد، بحران بشری در افغانستان در حال گسترش است و بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از یک سال گذشته اقتصاد افغانستان به سمت فروپاشی در حرکت بوده. هیچ کشور جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید 2,200,000 زن و دختر افغان آسیب پذیر بین سنهای 15 تا 49 ساله به حمایت‌های روانی نیاز دارند. این اداره ملل متحد دیروز در توییتر خود گفته که این زنان و دختران افغان برای مسئولیت و صحت جسمی و روانی نیازمند کمک هستند. پس از اینکه طالبان در اگست سال گذشته دوباره بر افغانستان مسلط شدند، دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شده و بسیاری از زنان افغان از کار منع شدند. بر اساس گزارش‌ها این حالت بر صحت روانی دختران و زنان افغان تأثیر منفی بر جا گذاشته. قرار است امروز آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در شهر لویو در اوکراین ملاقات کنند. گوتریش که دیروز وارد این شهر شده، در مورد وضعیت امنیتی تأسیسات هسته‌ای اوکراین که توسط روسیه محاصره شده و راه‌های پایان دادن به تهاجم روسیه بر اوکراین بحث خواهد کرد. مقامات یونان میگویند یک کشتی بادبانی عامل ده‌ها مهاجر دیروز در نزدیک جزیره‌های در جنوب این کشور غرق شد. گارد ساحلی یونان گفته که این کشتی 97 سرنشین داشت، اما در مورد ملیت آنها جزئیات ارائه نکرده. بر اساس گزارش وبسایت خبری محلی کتران نیوز، گمان می‌رود این افراد که شامل 5 زن 5 کودک که بین سن 12 تا 3 سال هستند از افغانستان باشند. هنوز مشخص نیست که این کشتی از کجا و چه وقت حرکت کرده بود. و خبر آخرین که روسیه دیروز در مورد ثبت بیش از 33,000 مورد مثبت بیماری کووید 19 در این کشور خبر داد. در 7 روز گذشته با افزایش موارد کووید 19، مقامات روسیه پوشیدن ماسک صورت را توصیه کرده و مردم گفتند که یک دوز دیگر واکسین بگیرند. در 1 روز گذشته تعداد بیماران مبتلا به این ویروس که در شفاخانه های روسیه بستری شدند از 3,100 تن بیشتر بوده. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می شنوید که قماندانی امنیتی طالبان در کابل می گوید که در انفجار دیروز در مربوطات حوزه 17 کابل 21 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. نشست در قندهار به اشتراک صدها تن جریان دارد. این نشست برای چه دایر شده و آجندای آن چیست؟ نظر یک کارشناس را در این مورد گرفته ایم.
نشست در قندهار مهم است به خاطر که دنی نشست تنها علمای دین نیستند.
وضعیت خدمات صحی در ولایت نیمروز چگونه است؟
سرک ها هم برای رفت آمد بسیار خراب است. انتقال مریض دشوار می باشد و وسیله نقلی هم در ولسوالی ها به درستی پیدا نمی شود. پس مشکلات ولسوالی ها بسیار جدی است.
گزارش هم داریم در مورد این که اردوی اوکراین میگوید حمله نیروهای روسیه را در منطقه خرسان دفع کرده. در نیمه دوم برنامه شکست سکوت آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قماندانی امنیت طالبان در کابل تایید کرده که در انفجار شام چهارشنبه در مربوطات حوزه 17 شهر کابل 21 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیت حکومت کابل طالبان در کابل این ارقام را با رادیو آزادی شریک ساخته. گفته می شود که مولوی امیر محمد کابلی، یک عالم دینی و چند تن از شاگردان او در این رویداد کشته شدند. این انفجار واکنش های برخی از سیاسیون افغان را در قبال داشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل تایید می‌کنند که در نتیجه انفجار شام چهارشنبه در مسجد صدیقه منطقه خیرخانه کابل ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی این فرماندهی در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است شام دیروز در مربوطات حوزه 17 شهر کابل هنگام ادای نماز در یک مسجد انفجار شد که از اثر آن 21 تن از هموطنان ما کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. اما برخی خبرنگاران افغانستان و رسانه‌های خارجی که در کابل هستند در صفحه توییترشان شمار جانباختگان را 20 و زخمی‌ها را 40 تن گفتند. در گزارش ها آمده است مولوی امیر محمد کابلی، یک عالم دین و چند تن از شاگردانش نیز در این رویداد کشته شدند. در همین حال شفاخانه ایمرجنسی کابل در صفحه تویترش نوشته است 27 زخمی و 3 کشته ناشی از این رویداد به این شفاخانه منتقل شدند. با گفته این شفاخانه در میان زخمی ها 5 کودک به شمول یک طفل 7 ساله نیز شامل است. مسئولیت این انفجار را که گفته می شود در نتیجه ماین جاسازی شده بوده تا هنوز هیچ گروه به عهده نگرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نکوهش این رویداد گفته است عاملان آن به زودی بازداشت خواهند شد. این رویداد واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در صفحه توییترش با نکوهش این رویداد نوشته است این رویداد را به شدیدترین الفاظ نکوهش می‌کند و آن را عمل ضد بشری و ارزش‌های اسلامی و انسانی عنوان می کند. عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی نیز در صفحه فیسبوکش واکنش نشان داده و نوشته است حمله به مساجد و مکانهای مقدس مذهبی دشمنی آشکار با اسلام و مردم است و در هیچ دین و قانون توجیه منطقی ندارد. این سومین رویداد امنیتی است که اماکن مقدس و غیر نظامیان را در یک ماه گذشته به ویژه ماه محرم هدف قرار می دهد. این در حال است که پیش از این مسئولیت چنین رویدادهای را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفته است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، نشست در کندهار به اشتراک صدها تن که عمدتاً مقام‌ها و هواداران طالبانند جریان دارد. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان گفته که در این نشست بیش از 3000 تن از بزرگان قومی، علمای دینی، فرهنگیان و مقامات حکومت طالبان اشتراک دارند. لحظات قبل در این مورد با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان صحبت داشته، نخست در مورد آجندا و هدف این نشست پرسیدم.
نشست در قندهار مهم است به خاطر که دنی نشستن ها علمای دین نیستن، تجار هستن و کسانی هستن که طالبان نیستن. امید به این میره که این نشست یک نشست نباشه که طالبان حرفای خود به کلگی بگوین و حرفای دیگران نشنون، به خاطر که یکی از تجار از حکومت طالبان درخواست کرده که معادن افغانستان بهتر مدیریت شود و این یک حقیقت است که در یک سال گذشته قانون استخراج معادن در افغانستان ساخته نشده. در فقدان قانون سرمایه‌گذارهای بزرگ بین‌المللی نمی‌آیند در افغانستان. این در حالتی است که امروز خبر رسیده که عربستان سعودی 12 میلیارد دلار در ازبکستان سرمایه‌گذاری می‌کند و ما می‌بینیم که اگر کشور قانون نداشته باشه، در حقیقت سرمایه‌گذاری بین‌المللی به طرف افغانستان نمی، به طرف کشورهای همسایه افغانستان میره.
دکتر سپ فرهادی، طالبا از این نشست چی انتظار دارن و چی میخوان؟
طالبان اگر از این نشست انتظار داشته باشند که مشروعیت بیشتر پیدا کنن، زیر سوال است، به خاطر که زنان در این نشست حضور ندارن. پس به حساب جامعه بین‌المللی در نشستی که زنان حضور نداشته باشند و کسانی که از اقوام دیگر هستند حضور نداشته باشند، این به نظر میخوره که تنها کسانی هستند که در قندهار بودند که در این نشست شرکت کردند. پس برای مشروعیت بین‌المللی طالبان کدام فایده نمی‌کنه.
آقای فرهادی، آیا در این نشست در مورد مسائل مهم مانند اجازه آموزش برای دخترای بالاتر از صنف ششم هم تصمیم گرفته خواهد شد؟
متاسفانه انتظار نمیره که در این نشست تصمیم گرفته شود برای بازگشایی مکاتب دختران. این گونه تصامیم عموما توسط یک تلفن یا یک فرمان از خود امیرالمومنین میآید. در طول نشست ها طالبان طور سابقه ندارند که مردم یک چیز را از پیششان بخواه و باز فوراً بگویند که خوخ این تصمیم ما تغییر کرد. پس این نشست یک نشست است برای خودشان. بعضی کسایی که میخواهند با طالبان همکاری کنند، بعضی تجاری که مجبور هستن با حکومت همکاری کنن به خاطر که تجارتشون پیش بره، اما موضوعات مهم و بنیادین در این حل و فصل نخواهد شد که فایده کنه برای شناسایی افغانستان در ملل متحد. و قسمی که عرض کردیم، تا وقتی که افغانستان در یک حالت مبهوم به سر میبره، اما چیزی که طالبان میخواین بسیار که سرمایه گذاری بین‌المللی است، او در افغانستان نمیآید، امکان نداره. و عمو پولهایی که ما همه کشورهای منطقه برش رقابت میکنیم، یا پاکستان میره یا ازبکستان میره، که عربستان سعودی امروز اعلان کرده که 12 میلیارد دلار به ازبکستان در تکنولوژی، در زراعت، در انرژی، در رسانه، در هوانوردی سرمایه گذاری میکنه، در حالی که نمی سرمایه گذاری است که افغانستان بسیار ضرورت داره. پس اگر حکومت حکمت بیشتر می داشت و روابط خود با دنیا دیگر رقم مدیریت میکرد، امکان داشت که این سرمایه گذاری در افغانستان بیاید.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، را در مورد نشستی که در کندهار جریان دارد از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی.
شماری از باشندگان ولایت ننگرهار ادعا می کنند که در فارم هدیه ولایت ننگرهار در جلال آباد جسد چندین تن را دیدند که به گونه بی‌رحمانه به قتل رسیدند. به گفته آنها روزانه یک الا سه جسد در کنار باغ زیتون پیدا می شود. اما قمندانی امنیتی ننگرهار و اداره استخبارات این ولایت از این موضوع اظهار بی‌خبری کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فارم هدیه ننگرهار، جایی که به دلیل داشتن باغ‌های زیتون و نهر آب مکان برای تفریح بود، به گفته برخی باشندگان این ولایت اکنون به مکان وحشت مبدل شده است. برخی باشندگان ننگرهار که بیشتر برای تفریح به باغ‌های زیتون می‌رفتند و یا هم از کنار آن عبور می‌کردند، می‌گویند روزانه با اجساد افراد ناشناخته روبرو می‌شوند و این موضوع سبب ایجاد هراس و وحشت آنان شده است. دو تن از باشندگان ننگرهار که برای تفریح به این باغ رفته بودند، به شرط افشا نشدن هویتشان، در این مورد به رادیو آزادی می‌گویند:
د ننګرهار په بارمری سیمه کې چې زیات جسدونه هلته پراته دي، تقریبا وو اته نه جسدونه هلته پراته دي. د ورځې هات من یو
در فرم هدی ننګرهار کې جسدهای زیادی در آنجا افتاده است، حدود 7 8 یا 9 جسد آنجا می باشد. روزانه هات من یک یا دو سه تن کشته می شوند. در آنجا مردم نمی توانند داخل باغ بروند. روز جمعه زمانی که ما برای کرکت رفته بودیم، آنجا یک جسد را دیدیم. مردم بسیار ترسیدند. هیچ کس جرأت نداشت که از آنجا عکس یا چیزی بگیرد و نشر کند، به خاطر می رسیدن که استخبارات یا کسی موجود نباشد و برایشان ضرر برساند.
دست زیاد خلق و خلق داریده چی دی که بودی دی استخبارات یا کم کس موجود نی چی تسو دی آقا یا آقا تزیان اونستیگی.
برای تفریح به نهر رفته بودیم. نارسیده به نهر باغای زیتون است. آنجا هفت جسد بود. دیده نمی شد که کی است. صورتشان خراب شده بود. پندیده بود زیرا وقت زیادی از آن گذشته بود. تا حال امان گونه مونده است. کسی از ترس نزدیک شده نمیتواند که برایش خطر پیش نشود. همه مردم در ترس و هراس هستند.
فرد دیگری که راننده رکشا است و او نیز نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی میگوید مقامهای حکومت طالبان باید در این مورد بررسی و تحقیقات لازم را انجام دهند.
تیر آراز نیومه بارد ما سوارلی آرالد نیر سره.
من سواری می بردم. نزدیک نهر آنجا جسد ها افتاده. همه مردم جمع شده بودند که دیدیم 7 جسد افتاده. صورتشان بسیار خراب بود. مردم بسیار ترسیدند. کسی برای تفریح رفتن نمی‌تواند. هر روز 3 4 5 جسد افتاده است. روز گذشته حتی 7 جسد افتاده.
اما فرماندهی امنی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از این موضوع اظهار بی‌خبری می‌کند. حافظ عبدالبصیر صابری سخنگوی این فرماندهی به رادیو آزادی گفت:
ما از استخبارات و فرماندهی معلومات کردیم. نه استخبارات از این موضوع مطلع است و نه هم فرماندهی، و کسی برای ما در این مورد چیزی نگفته است و ما هم ندیدیم.
باشندگان ننگرهار در حال از موجود جسدها در باخای زیتون فارم هده ننگرهار به رادیو آزادی خبر می دهند که پیش از این دیدبان حقوق بشر در ماه سرطان از کشف 100 جسد از کانال در این ولایت گزارش داده بود. در این گزارش آمده بود که یافته های دیدبان حقوق بشر نشان می دهد که طالبان بیش از 100 تن را به اتهام عضویت در گروه دولت اسلامی یا داعش به گونه صحرایی اعدام کرده و اجساد آنان را ناپدید کردند. در این گزارش گفته شده است که دیدبان حقوق بشر از ماه اکتبر سال 2021 الی ماه جون 2022 با همکاری یک سازمان محلی که به دلایل امنیتی نام آن فاش نشده با 63 نفر از جمله 42 نفر به صورت حضوری در ولایات ننگرهار و کنر صحبت کرده است. در آن زمان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه تویترش این موضوع را رد کرده بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی اوکراین امروز اعلام کرد که حمله نیروهای روسیه را در منطقه جنوبی خرسان دفع کردند. مرکز خبر رادیو آزادی گزارشی از تحولات اخیر نظامی در اوکراین را منتشر کرده که جزئیاتش را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حمله راکتی به یک لیلیه در خارکیف را اقدام سبک و مضحک خوانده. زلنسکی در کانال تلگرام خود نوشته که در حمله دیروز ساختمان لیلیه به طور کامل فرو ریخت و گفت که چنین حملات به اهداف غیر نظامی توجیه ندارد. در حمله راکتی به شهر خارکیف حداقل 7 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. زلنسکی گفته که چنین حملات نشان دهنده ضعف متجاوزان در جنگ است و به مردمش اطمینان داد که حمله را نخواهد بخشید و انتقام خواهد گرفت. در منطقه جنوبی اوکراین خرسون نیروهای اوکراینی حمله روسیه را دفع کردند و ادعا کردند که به سربازان روس تلفات وارد کردند. یکی از فرماندهان اردوی اوکراین در این منطقه گفت که 29 سرباز روسی کشته و سلاح‌ها، تانک‌های زرهی و انبارهای آنها منهدم شده است. منابع مستقل هنوز گزارش‌های مربوط به کشته شدن غیر نظامیان و نیروهای روسی در اوکراین را تایید نکردند. استخبارات بریتانیا سربازان روسیه را به بی‌نظمی متهم کرده و مقامات اوکراینی نیز گفتند که این نیروها با بنبست استراتژیک روبرو هستند. از سوی دیگر خبرگزاری ریا نوستی روسیه دیروز اعلام کرد که ویکتور سوکولوف به جای ایگور اوسیپوف فرمانده نیروی دریایی در بحیره سیاه گماشته شده است. تهاجم روسیه به اوکراین از آخرهای ماه فوریه ادامه دارد، اما با وجود فشارها و تحریم‌های بین المللی هنوز نشانه‌ای از پایان آن دیده نمی‌شود. در این حال امروز اوکراین میزبان آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است. این مقامات برای بررسی آخرین وضعیت و غیر نظامی شدن تأسیسات هسته‌ای ژاپوریژیا و سایر مسائل مرتبط با اوکراین رفتند.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان، کان را همکارم جاوید نعیمی مرور کرده.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت باز هم توجه برخی از رسانه ها را جلب کرده. روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز می نویسد طالبان به سلاح‌ها به ارزش بیش از 7 میلیارد دلار که از سوی آمریکا برای نیروهای پیشین افغان فراهم شده بود، هنگام سقوط افغانستان دست یافتند. مفتش وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گزارش را نشر کرد و گفت که از سال 2005 تا 2021 میلادی ایالات متحده برای نیروهای پیشین افغانستان حدود 85 میلیارد دلار کمک نظامی را فراهم کرد. در گزارش این هم گفته شده که بیش از 18 میلیارد دلار تنها برای تجهیزات و وسایل نیروهای پیشین افغان مصرف شده. واشنگتن تایمز در ادامه به نقل از گزارش مفتش وزارت دفاع آمریکا نوشته که به ارزش 925 میلیون دلار تیاره‌های نظامی و به ارزش اضافه از 4 میلیارد دلار وسایل نظامی به دست طالبان افتادند. در ادامه گزارش به نقل از مفتش ویژه وزارت دفاع آمریکا گفته شده که نیروهای افغان خیلی به نیروهای هوایی آمریکا و قراردادهای این کشور متکی بودند و بدون حمایت دوامدار از آنها فعالیت این نیروها خیلی محدود می شد. نشریه نشنال انترست پرسش را مطرح کرده که آیا طالبان واقعا میخواهند در برابر تروریسم مبارزه کنند. با نوشته نشریه یک سال پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، طالبان با چالش ها در تقریبا تمامی بخش ها روبرو شدند. از حکومت داری گرفته تا احیای اقتصاد، امنیت داخلی و اعتماد در سطح ملی و بین المللی. در ادامه آمده که اکنون شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش چالش بزرگ در برابر طالبان است. به باور نویسنده پس از توافق دوحه در سال 2020 گروه داعش حملاتش را در افغانستان افزایش داده است. نشریه در ادامه گفته است که چند روز پیش از یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت، اعلام خبر کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل بار دیگر شرمندگی را برای طالبان به همراه داشت. نشریه نوشته که ایالات متحده پیش از توافق دوحه باید برنامه ها و استراتژی های طالبان را در مورد نحوه برخورد با جنگجویان خارجی می دانست. با باور نویسنده فارن پلیسی باید پرسش های مطرح می شد که این جنگجویان از سوی طالبان اخراج می شوند یا این که در محل در حالت انزوا قرار می گیرند. مطلب با این پایان می‌یابد که ایالات متحده این اکنون هم می‌تواند به چنین گزینه‌ها فکر کند، اما به نوشته این نشریه این یک آزمون بزرگ برای طالبان خواهد بود تا صداقتشان را به وعده‌هایی که با جامعه جهانی سپرده بودند اکنون ثابت کنند.
شماری از باشندگان ولایت نیمروز از عدم عرضه خدمات صحی ابتدایی در این ولایت شکایت دارند. به گفته آنها در بسیاری ولسوالی های این ولایت خدمات صحی اصلا وجود ندارد و مریضان در مسیر راه به مرکز این ولایت تلف می شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده نیمروز آغاز می شود.
ولسوالی که ما زندگی می کنیم، نه یک شفاخانه مجهز داریم، نه کلینیک مجهز داریم. خدای نخواسته ما یک نه وقت شب یک مریضی پیدا کنیم بخوام شفاخانه انتقال بدیم. شفاخانه مجهز نیست که در مریضی ما تداوی کنند، در مریضی ما رستگی کنه. کلینیک مجهز نداریم.
محمد 27 ساله در ادامه میگوید که چند پیش به علت نبود خدمات صحی ابتدایی همسر و نوزادش را از دست داد. او در محل در ولسوالی دلارام نیمروز زندگی میکند.
یک چند وقت پیش خانم ولادت داشت، میخواستم ولایت انتقال بدم، شفاخانه ببرم، وسیله پیدا نکردم. تا صبح گشتم، دو ساعت سی ساعت دبر گرفت، صبح دیگه موتر پیدا کردم، میخواستم شفاخانه انتقال بدم ولایت. متاسفانه وسط راه بود، اما طفلک خود از دست دادم، هم خانم خود از دست دادم، سه چهار تا طفلک دیگه بی سرنوشت ماندگی است.
او گفت که مشکل صحی در نیمروز بسیار گسترده است.
یک مچی که هزارا جوانه دیگه دمی سرنوشت گرفتار است. اگر یک شفاخانه مجهز باشم، یک کلینیک مجهز باشه، اگر یک دکترای خوب داشته باشیم، چرا خدا نخواسته یه آقیا رخ بده؟ از حکومت امارت اسلامی یک خواهش مندم که توجه کنن، یک شفاخانه مجهز، یک کلینیکای مجهز، دکترای مجهز داشته باشیم، چرا یه آقیا رخ بده؟
عبدالکریم 32 ساله باشنده دیگر ولسوالی دلارام نیمروز با محمد هم نظر است.
متاسفانه فعلا در ولسوالی دلارام و همچه شفخانه دسترسی نداریم که بتانیم مریض خدا به آسانی پیش دکتر انتقال بتیم و با واقعیت عاجل رسیدگی شوه. حکومت فعلا حکومت امارات اسلامی هم توجه نداره به ولسوالی دلارام، هیچ شفخانه تا حال ساخته نشد.
بی بی اوای 22 سال از ولسوالی چخانسور امروز است و از مشکل مشابه سخن میگوید.
به ولسوالی ها خدمات رسانی بسیار کم است، به خصوص ولسوالی چخانسور با نفوس زیادی که ولسوالی چخانسور دارد، اما داره یک کلینیک است که داخل از او یک دکتر معالج است، یک قابل است، یک واکسیناتور است، حتی نرس نداره که به مشکلات مردم رسیدگی شود.
یاسمین سعادت قابل در ولسوالی چهاربرجک است. او میگوید که مشکل اصلی نبود و بودجه است. او برای بیرون رفت از این معضل چنین پیشنهاد میکند.
تنها رای علی این است که مؤسساتی که برای کمک به مردم میان باید بیشتر در سر وضعیت خراب سایی در ولسوالی ها کوشش کنند، چون افراد این اماکن بیشتر در معرض خطر مرگ هستند، مخصوصا خانم ها و اطفال. قسمی که میدانید سرک ها هم برای رفت آمد بسیار خراب است، انتقال مریض دشوار می باشد و وسیله نقلی هم در ولسوالی ها به درستی پیدا نمی شود. پس مشکلات ولسوالی ها بسیار جدی است و ما به عنوان یک قابله، یک خادم ملت، از حکومت اسلامی خواهش می کنیم که مشکلات ما را جدی گرفته و آن را حل بسازد.
مولوی عبدالله سرپرست ریاست سرتامه طالبان در نیمروز است. او روایت دیگر دارد.
با طول ولسوالی و گرد زیو که الحمدلله در هر چه کار روانده.
در تمام ولسوالی ها کار جریان دارد. تعداد کلینیک هایی که به اینجا داده شده به جای دیگر داده نشده. ما مثال یک ولسوالی را برایتان میگوییم. تنها ولسوالی چهاربرجک را برایتان میگوییم. چندین کلینیک در ولسوالی چهاربرجک فعال است. تیم موبایل داریم. آمبولانس داریم که در سایه فعالیت میکنند. واکسیناتوران داریم. هر چیز برابر است. این مثال یک ولسوالی است. ما در هر ولسوالی تلاش و کوشش خود را کرده ایم.
نموش پر ولسوالی که دون خپل واسه کوشش کرده ایم.
همه یک دکتر محالج در شفاخانه ولایتی نیمروز مشکلات در عرضه خدمات سی در ولسوالی های این ولایت را پذیرفت.
ولایت نیمروز یک ولایت است که دارای 5 ولسوالی می باشه که هر ولسوالی مساحت بسیار زیاد از مرکز می داشته باشن، از مرکز ولایت نیمروز. به می خاطر مشکلات تیبی در این ولایت بسیار زیاد است، به حد به اندازه زیاد است. یعنی یک ساختمان ها تعمیرهایی که در ولسوالی ها به منحیث کلینیک یا شفاخانه ساخته شده ولی امکانات و تجهیزات تیبی ندارن، مثلا نیروی بشری نداره، قابله ها، نرس های خانم، دکتران مجرب دروج ندارن. مردم ولسوالی به یک مشکلات بسیار زیاد رو برو هستن و دیگه ای که آمار مرگ میر خانما بیشتر است در زمان ولادت.
اما مسئولان محلی آمار در مورد مرگ و میر افراد در یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ارائه نکردند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، فعالیت های معمول نهادهای بزرگ و کمک رسان با افغانستان مثل بانک جهانی ملغ شد. این وضع اقتصاد افغانستان را که عمدتاً به کمک خارجی متکی بود به سمت فروپاشی برد و بخش های گوناگونی مثل بخش سی را آسیب پذیرتر کرد. آل محمد از حکومت سرپرست طالبان می خواهد که به مشکلات سی موجود رسیدگی کنند تا دیگران با سرنوشت او روبرو نشوند.
اگر شفاخانه می داشتیم چرا خودم موشتوکی خود از دست می دادم؟ چرا طفلک خود از دست می دادم؟ چرا خانم خود از دست می دادم؟ متاسفانه کلینیک خوب نداشتیم، مجهز نداشتیم، شفاخانه مجهز نداشتیم، انتقال بتون بود.
پیام ها و نظریات شما.
ما یکی از کارمندان ریاست زراعت بغلان هستم. هم مسلک زراعت، لیسانس زراعت، مدت 15-16 سال تجربه کاری داشتیم. البته در دوره حکومت جمهوریت و با آمدن طالبا مدت تقریبا 7 ماه 8 ماه میشه که دست ما از کار بار از وظیفه گرفتن. از سرنوشت مامورین خبری نیست که مردم به سرنوشت چی خواهد شد، سرنوشت معلوم نیست.
سلام، احمد هستم از کابل. خواهش من از طالب این است، لطفاً خواهرای عزیز را مکتبایشون را باز کنید. شما حرف از دین میزنید ولی به هیچ کتابی نیامده است که درس خواهرها مشروع نیست و هیچ روایتی نیامده در این مورد. خواهشاً دروغ نگوید. عرض دو، لطفاً بریش و موی و لباس مردم غرض نگیرین. ما حیرانیم که چی مدل لباس بپوشیم، چرا که طالب به همه چیز کار داره و ما در حراس و ترس زندگی میکنیم به این مشکلات. بس کنید ظلم را، خواهشاً.
مجتمع مشعل استم معاش معلمین تا حالا داده نشده و اینا که چیزایی که گفته بودن در سطح افغانستان به دهقین و کشتی که بسیار دور هستند به معلولین اینا هیچ کدام کار نکرده، نمیفهم که اینا حقوق حسابداری چی را اینا به یک دیگه توضیح میتن.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45